آشفته و سرکار خانم زینب لک هستیم تا با هم در مورد ساختار ادبی و متن صحبت کنیم.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام حقیقت با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه نقد و نمایش.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. عنوان گفتگوی امشب ما ساختار ادبی متن هست. در مورد این ساختار و گونه نمایشی متن اگر توضیحاتی هست میشنم.
بله، من فکر میکنم که خب ما بلاد نمایشنامه‌نویسی دو سه گونه عمده داریم که اولیش میتونه تراژدی باشه، حالا انواع تراژدی ها رو داریم، میتونه کمدی باشه و میتونه ملودرام باشه و در این حال یه نمایشنامه هایی هم خیلی مشترک هست بین تراژدی و کمدی که اصطلاحاً تراژدی کمدی میگن، مثل متن های ابزور. این متن هم به گونه ای میشود گفت که یک تراژدی هست. توی تراژدی ها یک سقوطی اتفاق میفته، یک مرگ بزرگی اتفاق میفته و عموماً اون کسی که قهرمان هست دچار چنین مرگ یا سقوطی میشه، بنابر یک خطای تراژیک، یک هامارتیایی چنین اتفاقی برای به وقوع میپیونده و در این حال مسیر قصه طوری هست که ما در پایان قصه متوجه این تراژدی میشیم، مثلا ادیپ شهریار که حالا دچار خطایی شده و این خطا پوشیده هست و حالا او خیلی تاکید بر این داره که بنا به اینکه حالا تقصیری وجود داره در حسی این متن ادیپ شهریار و جامعه دچار طاعون شده، حالا اون آدم تقصیرکار بایستش شناسانده و تنبیه بشه. مسیر معمایی و پلیسی هست و در نهایت متوجه میشه که خودش خطاکار بزرگ هست، خودش این هامارتیا رو موجب شده. اما توی این متن که یک تراژدی مدرن هست احتیاج نیست که ما در پایان متوجه بشیم، از اون آغاز تراژدی داره اتفاق میفته، از آغاز اون سقوط داره اتفاق میفته و برخلاف اون قهرمان های کلیشه‌ای، حالا ما اینجا دیگه اصلا قهرمانی نداریم، حتی ضد قهرمان هم نداریم، چون اون چیزی که داره اتفاق میفته یک تراژدی همگانی هست. انسان و بشریت و معنای انسانی و اون کرامت انسانی هست که کاملا از بین رفته و خیلی شرم‌آور فرماندهی از سربازانش میخواد برید خونه هاتون برادر خواهراتون رو که زیر 5 ساله بردارید بیارید اینجا، مرده هاشون رو بردارید بیارید اینجا، جسد هاشون رو بردارید بیارید اینجا. این فقط یک چیز هست، یک رمز موفقیت هست برای اینکه همچنان بتونید زنده بمونید، اونم در اون شرایطی که کاملا جنگ هست و هر یک از اینها به دلیل رودرویی با اون دشمنی که حالا وجود داره، اون خصمی که وجود داره، هر آن امکان داره که جونشون رو از دست بدن، فقط برای اینکه غذا در اختیار باشه، برای اینکه تقسیم غذا در اختیار باشه، اینها یه چنین فرمانی رو دارن صادر میکنن. بنابراین این تراژدی متفاوتی هست با تمام تراژدی هایی که تاکنون ما میشناسیم، از یونان باستان تا همین اواخر دیگه، یعنی یه بستر متفاوت هست. اینکه اون تعریف‌های کلاسیک، حالا به لحاظ ساختار یا کنشمندی اون مسیر کلاسیک خودش رو داره، اما به لحاظ قهرمانسازی یا مواجهه با شخصیت‌ها کاملا متفاوت هست. بنابراین در صلح بزرگ تمام آدم‌ها دچار شرایطی میشن که پذیرنده یک هامارتیای عمومی هستن.
بله،
همه اونها این نقص تراژیک رو بر خودشون وارد میدونن. چرا؟ چون بایستی درگیر با مسئله‌ای بشن که اون مسئله اسمش هست قانون بقا. حالا ما این قانون بقا رو در طبیعت در میان حیوانات داریم، برای این که سلسله مراتبی باشد، برای این که به قول معروف یه همنشینی وجود داشته باشد، برای اینکه غذایی وجود داشته باشد، اون حیوانی که برتر هست حیوان ضعیفتر رو یا بخشی از اون جامعه حیوانی کوچکتر رو میخوره و از اون به قول معروف تغذیه میکنه برای اینکه زنده بمونه. اما در جامعه انسانی اصلا چنین تعریفی تا کنون وجود نداشته، اما توی این صلح بزرگ داره این خطر و این هشدار رو داره به ما اعلام میکنه که ما این همه جنگیدیم، حالا وارد جنگ هایی میشویم که خیلی خطرناکتر و هولناکتر از حتی جنگ های جهانی اول و دوم خواهد بود، برای اینکه دیگر اهداف عجیب غریبی خواهد بود. عجیب غریب به معنای اینکه ما تاکنون چنین مواجهه‌ای رو نداشتیم. مثلا برای چه قراره بجنگیم؟ چرا باید بجنگیم؟ مثلا اون سر جنگیدن چی هست؟ یا وقتی که کسی قرار هست برادر خودش رو بکشه، خواهر خودش رو بکشه به خاطر اینکه زیر 5 سال هست، اصلا از پایه و بن این جنگ اشتباه هست. بنابراین این اشتباه دقیقاً همون خطای تراژیکی هست که همه اینها تن میدن. و حتی وقتی که وارد بستر اجتماع میشیم، وارد شهر میشیم، و حالا این سربازها قرار مسئولیت خودشون و اون وظیفه نظامی خودشون رو انجام بدن، وارد خونه ها که میشن، اونها هم حتی با مهمترین اقشار که مادران هستن، یعنی مادران هم دچار این دسیسه و این خطای تراژیک میشن. اونها هم میپذیرن که بالاخره اگر قرار هست که فرزند بزرگتر، پسر یا اون سرباز باید زنده بمونه، بایستی این قتل یا این کشتار عمومی انجام بشه. اصلا تن دادن به این شرایط بیان که بخوان دچار یک کنشی بشن، دچار یک مقاومتی بشن، باز هم یک خطای تراژیک هست. میبینیم که آقای بالماند یک وضعیت غیر معمول و غیر متعارف رو با یک تراژدی رو به پیش، چه بسا الان وارد چنین شرایطی شده باشیم. یعنی ببینیم مثلا در کشورهایی که جنگ‌های داخلی هست و برادر خواهرهایی همدیگر رو دارن میکشن، الان هم در خاورمیانه داریم میبینیم، در افغانستان که الان گروهی بمب‌گذاری میکنن و برادر خواهرهای خودشون رو میکشن یا درست. زنهای خودشون رو میکشن. اصلا چنین اتفاقی، اون هم به شکل فراگیر، خودش میتونه تا حدی بخشی از این هشدارها باشه. مطمئنن هشدارهای بیشتر مال آینده هست که توی متن آقای ادواروان به درستی بهش اشاره شده. بنابراین ما با یک تراژدی بسیار هولناک مواجه هستیم که خیلی قدرتمند و خیلی غیر قابل تصورانه داره یک وضعیتی رو، یک موقعیتی رو برای ما شهر میده.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید مکس کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. خب خانم لک، آقای آشفته در مورد ساختار ادبی و گونه نمایشی متن توضیحاتی رو دادن، اگر ممکنه شما در مورد سبکش برای ما صحبت کنید.
خواهش میکنم. سبک نمایشنامه صلح بزرگ، ما میتونیم دو سبک رو براشون در نظر بگیریم، برای این نمایشنامه در نظر بگیریم، با توجه به اینکه جهانی که در نمایشنامه صلح بزرگ داره توصیف میشه جهان پرآشوب و به تعبیری جهان خاوس یا کاوسیه که در یونان باستان به اون و قبل از دوره تعقل خیلی به اون پرداخته شده و جهانی از اسطوره هاست که در اونها اتفاقا جهانی رو توصیف کرده در جهان اسطوره که یک چرخه تاریخ بشری، یک چرخه بدون توقف جنگ و صلح میبینه که در اون کشت و کشتار هست. ما تصویری از دیگری میبینیم، خواهر و برادری که در این اسطوره ها کشته میشن برای رسیدن به یک قدرتی که به نظر خودشون قدرت برتر، و در این آشفتگی که در اون جهان داره توصیف میشه که اتفاقا میتونیم در تطبیقی که خود آقای ادوارد باند در رابطه با اون الهام گرفتنش از آثار تراژیک و همچنین ساختار کلاسیکی که اثر این نمایشنامه داره و می شود اون رو یک سبکی از کلاسیک و یا سبک رئالیستی هم براش در نظر گرفت. اما سبک رئالیستی که این نمایشنامه داره از همون ابتدا و ساختاری که توی نمایشنامه توصیف میشه این هستش که ما با دقیقا همونطور که جناب آشفته هم مطرح کردن در رابطه با وجه تراژیک بودن و اون گونه تراژیکی که خود نمایشنامه داره، ما با واقعیت‌های روبرو خواهیم شد توی این نمایشنامه که هر لحظه ما رو به نقطه ای از به یک چرخه ای از تصویر که هر لحظه تو هر مقطع زمانی در تاریخ بشری نسبت به جنگ، نسبت به مقوله صلح می‌بینیم و در این تعاریفی که در هر صحنه، در هر واقعیتی که توصیف میکنه از شخصیت پردازی ها، از موقعیت ها و از این واقعیت حالا ایدئولوگواری که ما وارد یک پیکار میشیم، وارد یک بی‌نظمی میشیم، وارد یک خصمی بزرگ میشیم که در نهایت ما رو دعوت میکنه به یک صلحی که از ابتدا باید به اون تعقل میشد، نه این ماجرای قدرت طلبی و رسیدن به قدرت مطلقی که با پیکار یک فرمانده با یک حالا یک جنگی که از جای دیگه از دیگری تحمیل میشه و اینجا برای رسیدن به یک حالا قضا، رسیدن به یک حالا موقعیت سلامتی برای بزرگسالان، ما اونها دست میزنن به کشتار کودکانی که بیگناهن و آسیب پذیرتر از اونها تو اون لحظه تو اون روی اون سرزمین و تو اون زیستنگاه نمیشه پیدا کرد. اما این که ما میگیم چرا گونه و سبک این نمایشنامه رئالیسته و وارد یک ماجرای ایدئولوگیوار که در یک وضعیت نامعقول پیکاری ما رو ورود میده این هستش که در نهایت ما لحظه به لحظه از یارگیری های افراد اونجا بیشتر مواجه میشیم، یعنی دوستی که به دوستش تاکید میکنه که تو میتونی با کشتن کودک همسایه میتوانی به یک حالا قدرت برسی و حالا باز از الان نمیشه نمایشنامه رو لو داد، ولی در یک جایی میبینیم که همون دوستی که طبق این روال و این منطقی که تعریف شده که ما در اینجا در خارج از نمایشنامه اون رو بی منطقی میبینیم، در اون منطق تعریف شده اون تبدیل شده به یک مثلا سرجوخه یا فرمانده به خاطر اینکه طبق اون روالی که براش تعریف شده رفتار کرده، ولی در نهایت اونی که نجات بخشه و من مخاطب هم یه جایی ممکنه دچار اون خطای تراژیکم بشم در ذهنم که پس من در این جهانی که دارم به سر میبرم هر لحظه ممکنه دست به یک خودکشی ذهنی، خودکشی روحی روانی و یا حتی نسبت به دیگری این اتفاق رو رقم بزنم. این موقعیت رئالیستیکی که خود نمایشنامه داره توصیف میکنه و در حال صحبتهایی که با جناب آقای آشفته هم داشتیم، اینکه این موقعیت رو ما در شرایط معاصر هم میتونیم جستجو کنیم و حتی در آیندهی نزدیک میتوان متصور شد از یک رخدادها و فجایع خیلی وحشتناکتر و دهشتناکتر از این ماجرای قتل کودکان، قتل عام زنان و در نهایت قتل عام نفس، این موقعیتی است که آقای ادوارد باند از همون ابتدا، از همون لحظه اول بر اون تاکید داره و در نهایت ما رو از همون ابتدا به وحشت به درون خودمون بیشتر میبره.
بله، اشاره کردید به خودکشی روحی روانی، جالب بود برای من و کمی هم فکر کردم که خب این افراد در قبال چه چیزی خودکشی روحی روانی میکنن؟ شاید در قبال قضا برای زنده ماندن جسمشون دارن روحشون رو از دست میدن.
دقیقا همینطوره، مخصوصا تو اون چرخه که توی بیابون، وقتی تقریبا توی صحنه‌های آخر توی بیابون اونا رو تصویر میکنه و این چرخه جستجوی همدیگه و در نهایت هر کدوم از اینها به یه شکلی از بین میرن، از میان میرن و اون زندگی دیگه وجود نداره، اون حیات برای اونها وجود نداره، این دقیقا همون حالا برداشت و توصیفی است که شما میفرمایید.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. شبی دیگر با شما بودیم با پخش سومین پاره از نمایش رادیویی صلح بزرگ و البته صحبت‌هایی در خصوص این اثر. امید داریم تا فردا شب هم همراه این برنامه باشید. یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301075 آماده دریافت نظرات شما در مورد این برنامه است. با شما خداحافظی میکنم و شبی آرام رو در این بهار زیبا براتون آرزو میکنم.
3:45 دقیقه و نمایش تغییر قسمت 4.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تغییر، نویسنده اکبر خردچشم، بازیگران نورالدین جوادیان، صفا آقاجانی، مرضیه صدرایی، محمد پور حسن، رویا فلاحی، عباس توفیقی، بهرام ابراهیمی، بهرام سروری نژاد، فریده دریامج، ناهید مسلمی. کارگردان مینو جبارزاده. گوینده بهناز بستاندوست. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار رضا محتشمی. تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت 4 رو
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش‌های رادیویی. در چند قسمت گذشته شنیدیم کامران، همسایه تازه واردی که وسواسی هم هست، با همسرش سمیه دعواش میشه، به طوری که سمیه قهر کرده و به خونه پدرش میره. کامران در ساختمون و محل کارش یعنی بانک با همه مشکل داره. در این میون مدیر ساختمون طاهره خانم تصمیم میگیره تا وسواسی بودن رو از کامران دور کنه. اون از روش آشغال درمانی که خودش اختراع کرده استفاده میکنه که با واکنش تند کامران روبرو میشه. طاهره خانم برای اینکه بتونه از کاراش بیشتر جواب بگیره، به سراغ اقدس خانم، مادر زن کامران میره و به اون پیشنهاد میده برای نتیجه گیری بهتر پیش یه رمال برن. حالا این شما و این هم قسمت 4 نمایش تغییر.
خب اینو چند بار چک کردم، بعید میدونم مشکلی داشته باشه. بهتر یه زنگ به سمیه بزنم، شاید این بار جوابمو داد. اما اگه جواب نداد چی؟ نه نه نه، حتما جواب میده. تفلکی دلش بدجوری ازم پوره، حق داره دیگه، یه سر نرفتم دنبالش. آخه تو کی لج و لج هستی؟ اما اون کوتا نمیاد، من کوتا بیام؟ نمیشه که. نه قد کرد. گیریم من بدم، سمیه تو خوب باش، دنیا که با آخر نمیرسه که. نگاه تو رو خدا، نگاه نگاه نه، انگار این میزو دستمال کشیدم، ببین چه لکه هایی داره. بازم رئیس ولکن نیست. عذر میخوام، اتفاقی افتاده؟
راحت باش کازمی، راحت باش.
چشم چشم.
میخوام یه سوال ازت بپرسم.
بفرمایید، در خدمتم جناب رئیس.
خودت بگو من با تو چی کار کنم.
متوجه نمیشم اتفاقی افتاده.
پشت صندوق بودی یه درد سر داشتی، اومدی اعتبارات یه درد سر دیگه. آخه مردم چه گناهی کردن که علاف چون میکنه؟ خدا رو خوش نمیاد.
من میتونم بپرسم من کیو علاف کردم؟
اونها، اون خانوم میگه چند بار فرستادیش کپیشون از همه کارت ملی بگیره، آخرشون گفتی نیازی نیست. آخه اصلا این کارا چه معنی داره؟ از اذیت کردن مردم چه سودی میبری تو؟
آها، حالا یادم افتاد، مدارکش کامله.
اون خانوم بکنم، اون آقا چی؟
کدوم آقا؟
انگشتای بنده خدا رو همچین تو استمپ فشار دادی دادش در اومده، هر 5 تا انگشتش جوهری شده. آخه این کارا چه معنی داره؟
تقصیر من نیست که اثر انگشتش خوب نمیافتاد، چاره ای نداشتم.
برای کارم بخونه نیاد، اگه باز اینطوری پیش بره مجبورم شعبتو عوض کنم. خودت حساب کردی این چندمین شعبه است که داری عوض میکنی؟ برات درد سر میشه کاظمی، درد سر.
جمعه اجازه بدید، اجازه بدید براتون توضیح بدم. آخ انگاری توپش بد جوری پره. یه دقت کنی درد سره، بی خیال میشی بازم یه درد سر دیگه است. آدم مونه چیکار کنه؟ انگار سمیه است. بالاخره از خر شیطون پایین اومد تا پشیمون نشده جوابشو بده. جانم بفرمایی.
آمرا سلام،
سلام سمیه خانوم، من خوبم، شما چطوری؟
من خوبم مرسی، چیکار میکنی؟
هیچ، تو بانکم. بیمرفم، نمیگی به تلفن شوهرم جواب بدم؟ شاید داره تو دریا غرق میشه، کمک میخواد. آها آها، مامان اجازه نداد؟
حتی نزن، مامانم دوست نداره کار به اینجور جاها بکشه. حالا میخوام یه چیزی بگم.
بگو، میشنوم.
مامانم میگه بیا اینجا، انگار کار مهمی باهات داره.
با من؟ چه کار مهمی؟
تو بیا، خودش بهت میگه.
آه که این تو. باشه باشه، کی بیام؟
امروز عصر، منتظری ما.
اونم به چشم، امر دیگه خانوم؟
هیچی، مراقب خودت باش.
اونم به چشم، اونم خدا حافظ، تا از خدا حافظ. بفرما، خودشون پیغون پسگو میفرستن بیا آشتی، ایبی نداره، میرم. اونم چه جور، بهتر تا صدای رئیس در نیومده به کارام برسم. داره نگاه میکنه از اون دوری. خدا
سمیه، سمیه دخترم، اون پنجره رو ببن، هوا سرده.
چشم مامان.
چیه؟ دل تو دلت نیست؟ نگران نباش مادر جون، الان هست که پیداش بشه.
نه برام مهم نیست کامران بیاد یا نه.
پس نگرانی چی هستی؟
مامان میترسم نقشتون درد سر بشه.
یه دقیقه بشین تا بهت بگم.
نه نه حرفتونو بزنین، راحتم. هم
گفتم بشین، اینطوری من راحت نیستم.
چشم، بفرمایی نشستم.
ببین دخترم، تو 6 سالت بود پدرتو از دست دادی، برات هم مادر بودم هم پدر، به خاطر خوشبختی تو به هر دری زدم تا سختی نکشی. حالا نمیخوام دختر یکی یه دونم بیشتر از این عذاب بکشی.
درسته مامان جون، من خیلی مدیونشم.
حالا هر کاری میکنم به خاطر خیر و صلاح خودت.
حق با شماست، اما مامان من به اون رماله شک دارم، میترسم جوشوندش کار دستمون بده.
به دلت بد نیار، فعلا کلید حل مشکلمون توی اون قوریه. باید هر طوری شده جوشونده رو به خورده این پسره بدیم تا همه چی به خیر و خوشی تموم بشه.
کامرانی که من میشناسم اینجور چیزا رو اصلا نمیخوره.
فکر اونجاشم کردم، یک کم شکر و گلاب قاطی جوشونده کردم، متوجه نمیشه.
عمرن این چند تا برگ و شاخه خوشکاری بکنه.
نگران نباش، ابن ساعد میگفت اصاره 700 تا گیاه بیابونیه، یه سال طول کشته تا جمعش کردم.
میگم ماما یه وقت کامران مسموم نشه.
نفوس بد نزن مادر، این همه آدم خوردن یکشم کامران.
بازم میگم مامان، کامران وسواس داره، باید با روشای علمی درمان بشه، نه اینجور کارا که.
تا روشای علمی جواب بده نصف عمر تلف شده. اگه بچه دارم بشین که دیگه وسواسی بودن شوهر چند برابر میشه. مادر
اصلا بچه چه رفتی به کارهای کامران داره؟
رب داره، رب داره مادر، خوبم داره. کافیه پوشک بچه خیز بشه، داد و هوار شوهرت بلند شده. هی چپ میره راست میاد، عم میکنه. غذای بچه رو باید سر ساعت داد، لباس بچه رو باید با دقت شست. خلاص که حساب کلافت میکنه.
یعنی اگه جوشونده جواب نداد اون وقت باید طلاق بگیرم؟
وا طلاق برای چی؟ کامران درمان میکنه مادر،
لابد با خوروندن جوشونده.
بله به قول طاهره خانم، بعض وقتا جوشونده چنان کاری میکنن که آدم باورش نمیشه.
اون وقت طاهره خانم این وسط چی کاره؟
مدیر ساختمونه، احساس مسئولیت میکنه، خوشم میاد، دل و جرأت داره.
واسه همین با هم دوست شدی؟
آره خوب شد که پیداش کردم. واقعا کجا میری؟
خوام ببینم کامران نیومد.
بعد به دلت را نده مادر، تا جوشونده دم بیاد اونم پیدا شده.
من چرا اینجوری شدم؟ ای سرم گیج میره. اون چی بود به هم دادن؟ یعنی چیز خورم کردن؟ آقا جون، آقا جون کجایی؟ بیا که پسرتو مظلوم کردن آقا جون. آقا جون آی 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 دستم آی آی جسم کمک، یکی کمک کنه. نه کمک نکن، نه میخواد کسی من دست بزنه، نه دست بزن اینا، حاضرم بمیرم اما از کسی میکروب نگیرم. ای خدا
من چی شده؟ اتفاقی افتاده؟
سلیخانم آقا جمال رو صدا بزنی، من دارم میمیرم.
نه جمال بیا آقا کامران حالش خوب نیست. جمال
اومدم شده سریا.
آقا کامران افتاده رو زمین.
آقا کامران چرا قش کردی؟
دارم میمیرم، شاهد باشین مادر زنم منو مسموم کرد، منو کشت.
حرفا چیه؟ احتمالا سرما خوردید و تب کردید، چرا تیب مادر زنتون داره؟
چرا نیم ساعت پیش اونجا بودم، نیم ساعت پیش. حالم از اونجا خراب شد.
تب داری؟
لطفا ما دست نزنی.
من میخوام تب تو بگیرم.
نه دست نزنی خواهش میکنم، تو خدا
اجازه بده. حالا بله تب داری، انگار سرما خورد.
سرما چیه؟ همش مال اون جوشونده. آی مردم خدا. شما بدونید مادر زنم قاتل منه. خودشون دعوتم کردن، نگو برام نقشه کشیده
بودن. دلت بد نیا، سرما خوردی، حالا هم بلند شو ببریم درمونگاه.
یعنی درمونگاه؟
بله.
کدوم درمونگاه؟
همین که سر خیابونه.
نه من اونجا نمیام.
چرا؟
بابا یه بار رفتم برای هفت پشتم بسه نمیام.
انصافا دکتراش خوبه؟ اگه نه سریا.
آره با یه سرم و چند تا آمپول سر پات میکنم.
گفتم که من اونجا نمیام.
پس این هاشم بالا نیست؟
نه آقا جمال، به خاطر پول نیست، به خاطر اونجا بهداشت رعایت نمیشه.
بابا ساختمونش قدیمیه اما بهداشت و تمیزیش حرف نداره.
بله. من یه بار رفتم روی نداش کلی لک افتاده، اصلا معلومه هفته به هفته گردگیری نمیشه اونجا.
آی دارم رنگ
کنم اصلا کرده یا نه؟
چی اصلا کرده؟ طاهر خانم
همون جوشونده کردست خانم داده آدم ها از اون رو گمرو کنه.
نکنه اون جوشونده؟
بله ابن ساعت میگفت حرف نداره. ببینم بازم وسواسی هستی؟
وای نه
آقای خانم، معلومه چی میگی؟ جوشونده چیه؟ ابن ساعت کیه؟ این بنده خدا یه کوچولو سرما خورده.
بابا سرما کتومه حرفو میزنین.
حق با تاره خانومه، من سرما نخوردم بابا، چیز خورم کردم. کمک آقا، یکی به 110 زنگ بزنه کمک، قبل مردن بگم قاتلم کیه.
آقا جمال معطل چی هستی؟ زنگ بزن دیگه.
کجا 110؟
نه بابا 115 اورژانس.
اورژانس واسه چیه بابا؟ یه چای نبات بخوره حالش جا میاد.
نه من دیگه چیزی نمیخورم، حالم خرابه.
آقا جمال معطل چی هستی؟
کش الان زنگ میزنم هم به 110 هم به 115.
کلی بازی در نیا، یه چای نبات واسه اش درست کنی.
مادر دارم قاتلمه.
موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز، ساعت 4 بامداد. اینجا رادیو نمایش.
از تقاطع شهید احمد رسولیان که بگذری میرسی درست رو به روی یاد ما.